سخنران دوم ما آذر مدرسیه. آذر مدرسی راجع به منصور حکمت مبارزه طبقاتی جنبش‌ها و احزاب صحبت میکنه. آذر فکر میکنم برای همه کسایی که اینجا نشستن چهره آشناییه و رد پاشو تو خیلی از عرصه‌های مختلف مبارزه کمونیستی تو جامعه ایران، تو کمونیسم ایران میشه دید، از کردستان و زندگی در بطن اون مبارزه‌ای که مبارزه مسلحانه‌ای که در کمال و حزب کمونیست ایران علیه جمهوری اسلامی سازمان دادن، تا کنفرانس برلین و پست‌های مختلف تشکیلاتی در حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است. قبلا هم آذر رو اینجا داشتیم به عنوان سخنران. اطمینان دارم امسال هم بحث خوبی رو خدمت شما ارائه میده. رفیق آذر لطفا تشریف بیارید.
با تشکر از همه دوستانی که در جلسه امروز شرکت کردند و با تشکر از رفقای انجمن مارس حکمت که یک بار دیگه این امکان رو به من دادن تا حد توانم حداقل بتونم گوشه‌ای از درافزوده‌های منصور حکمت رو در جنبش کمونیستی و مارکسیستی دنیا توضیح بدم. کوروش ابتدا گفت که نیم ساعت وقت خیلی کمیه برای اینکه آدم بتونه این کار رو بکنه، مگر اینکه کسی سخنران خیلی ماهری باشه که من نیستم، ولی تلاش میکنم حداقل یه دریچه‌ای رو باز بکنم از نظر خودم به اینی که منصور حکمت چطور به مبارزه طبقاتی نگاه میکنه، چطور جنبش‌ها رو ارزیابی میکنه و چطور نقش احزاب رو میبینه، و نشون بدم که داشتن یه تبیین مارکسیستی از مبارزه طبقاتی، از اشکال و پیچیدگی‌های مبارزه طبقاتی، از جنبش‌های اجتماعی که توی جامعه هست، از سنت‌ها و گرایشاتی که توی جامعه هست و از احزاب، چطوری این تبیین مارکسیستی میتونه کمک بکنه به یه جریان مارکسیستی، به یه کمونیست اساساً، که چطور تحلیل بکنه، چطور روندها رو تشخیص بده، پیچیدگی‌های مبارزه طبقاتی رو در هر دوره تشخیص بده و بتونه سیاست درست و تبیین سیاست مارکسیستی و کمونیستی رو پیش ببره. جدالی که منصور حکمت با چپ غیر مارکسیست و چپ غیر کارگری تو به اصطلاح عرصه تئوریک داشته رو من تو دو دوره حداقل بهش اشاره میکنم. کسایی که با چپ ایران حداقل آشنان، تبیین غیر مارکسیستی، تبیین غیر به اصطلاح تبیین مکانیکی و غیر دیالکتیکی چپ ایران رو از مبارزه طبقاتی شاید یادشون باشه. من فقط اشاره کوتاهی میکنم. توی اون دوران اگه کسی از چپ اون دوران بوده یا میشناسه اون چپ رو میدونه، آشناس براش اینی که وقتی بهش میگفتی که تحلیلت از جامعه ایران چیه، مناسبات اقتصادی جامعه ایران رو چی تشخیص میدی و در نتیجه طبقاتی که توی این جامعه به خصوص با مسئله انقلاب 57 به صورت مسئله اصلی کل جامعه تبدیل شده بود، اینی که جامعه ایران چه جامعه‌ای، طبقاتی که توش جدال دارن چه طبقاتی هستن و به کدوم طرف میرن، چپ اون موقع به قول منصور حکمت به جای اینی که بیاد توضیح بده که جامعه ایران چه جامعه‌ای و مناسبات اقتصادیش چی هست و تعریفش رو از سرمایه به عنوان یه رابطه اجتماعی، به عنوان یه مکانیزمی که با خودش تولید، بازتولید، سوداوری، کسب ارزش اضافی و در کنار خودش و در دل خودش طبقات رو به وجود میاره، به قول منصور حکمت شروع میکنن به اینی که تحلیل طبقاتی میکنن و جدول طبقات میدن بهتون. کسی که با فرهنگ اون چپ آشناس یادشه که ما انواع طبقه داشتیم و انواع قشربندی داشتیم. میگفتن جامعه ایران نیمه فئودال نیمه مستعمره است و در نتیجه به این قائل بودن که یه بخشی از این جامعه، بخشی از بورژوازی اون جامعه علیه این جامعه، این به اصطلاح سیستم نیمه فئودال نیمه مستعمره است و بهش میگفتن بورژوازی ملی، بورژوازی ملی و مترقی که باید ازش حمایت میکردی، بورژوازی ملی و مترقی که خواهان رشد جامعه بود، بورژوازی ملی و مترقی که خواهان آزادی و دموکراسی بود، در نتیجه ضد دیکتاتوری بود و در نتیجه طبقه کارگر وظیفش این بود ازش حمایت بکنه و انواع قشربندی تو بورژوازی ایران. منصور حکمت اشاره میکنه بورژوازی انحصاری، بورژوازی بوروکرات، بورژوازی لیبرال، خرده بورژوازی مرفه، خرده بورژوازی صنعتی، خرده بورژوازی مدرن، بورژوازی سوداگر، میرسیم به دهقانان، دهقان فقیر، دهقان متوسط، دهقان مرفه و بالاخره پرولتاریا. یک جدولی از طبقات به شما میدادن که هیچ پایه مارکسیستی و هیچ پایه اقتصادی برای اینی که اینها در این جامعه، در جامعه بورژوازی ایران دارن چه منفعتی رو به اصطلاح نمایندگی میکنن، چه نقشی توی اون مناسبات دارن و در نتیجه چه جایگاهی رو در تحولات دارن به شما نمیدادن. خیلی دل بخواهی، خیلی انتزاعی، خیلی مارکسیستی انواع رابطه رو بین این اقشار مختلف ایجاد میکردن. یه روز بورژوازی مدرن قابل حمایت بود، بورژوازی ملی و مترقی قابل حمایت بود، اون بخش از بورژوازی امروز رابطهش با این یکی طوری میشد که دیگه قابل حمایت نبود. یه سیستم دلبخواهی غیر مارکسیستی که هیچ مبنای اقتصادی و هیچ مبنای ماتریالیستی و هیچ مبنای دیالکتیکی از وجود این طبقات و رابطهشون با همدیگر رو به شما به دست نمیداد، چپ ایران باهاش به اصطلاح وقتی بهش میگفتی تحلیل بکن جامعه ایران رو، یه همچین جدول بندی رو به شما میداد و شما رو با یه طبقه بندی و یا قشر بندی دلبخواهی و انتزاعی برای خودش روبرو میکرد. توی این دورانه که منصور حکمت یه جنگ تئوریک جدی رو با این کمونیسم به اصطلاح چپ ایران، چپ سنتی یا چپ خرد بورژوایی شروع میکنه. سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی رو مینویسه، اسطوره بورژوازی ملی و مترقی رو مینویسه و توی این به اصطلاح جدال تئوریکش هست که یک بار دیگه به مارکس مراجعه میکنه، و میگه که اگه ما داریم میگیم مبارزه طبقاتی در جامعه هست، این مبارزه بین طبقاتی هست که توی اون به اصطلاح مناسبات تولیدی نقش دارن و توی اون مناسبات تولیدی در مقابل هم یا در کنار هم قرار میگیرن و اگه کسی میخواد طبقات رو ارزیابی بکنه باید جایگاهشون رو توی مناسبات تولیدی و توی مناسبات اقتصادی ببینه. و همونطور که گفتم جدال جدی رو علیه پوپولیسم یا علیه سوسیالیسم خلقی توی اون دوران شروع میکنه، چه در ابعاد تئوریکش چه در ابعاد سیاسیش، که این به اصطلاح خط تئوری، این تبیین به اصطلاح تئوریک از طبقات استنتاج سیاسیش یا استنتاج سیاسی راستی تو چپ ایران بود و اون هم این استنتاج که باید از بورژوازی خودی، بورژوازی ملی چون مترقی هست، چون ضد استبداد هست و چون ضد امپریالیست هست حمایت کرد، هم تو عرصه تئوریک و هم تو عرصه سیاست علیه این تبیین غیر مارکسیستی و غیر کمونیستی وای میسته. تبیینای دیگه‌ای بود توی اون دوران، اونم اینی که گویا یه تصویر مکانیکی از این تز مارکسیستی که انقلابات در اثر تضاد رشد نیروهای مولده با مناسبات تولیدی هست، یه تبیین خیلی خیلی به اصطلاح مکانیکی، و اونم اینه که در نتیجه طبقه کارگر باید وایس رشد بکنه و هنوز نوبتش نرسیده انقلاب سوسیالیستی بکنه، در نتیجه باید کمونیست‌های یه جامعه وایسن، طبقه کارگر رشد بکنه و تو این دوره‌ای که وای میستن خب باید از نیروی مترقی مثل بورژوازی که داره جامعه رو، سرمایه‌داری رو تو اون جامعه رشد میده حمایت بکنن و کلن دوباره یه سیاست راست رو ازش استنتاج کردن، که منصور حکمت تو ابعاد سیاسی هم علیه این استنتاج راست از مبارزه طبقاتی توی جامعه ازش صحبت میکنه. تبیینی که توی چپ علاوه بر این رایج بود و هنوز هم بخشن رایجه، اونم این هستش که به قول باز منصور حکمت میگه مبارزه طبقاتی تبدیل میشه به مبارزه ملی. مبارزه ملی جای مبارزه طبقاتی رو میگیره، در نتیجه مبارزه ضد استعماری از طرف چپ ها میشه مبارزه طبقاتی و در نتیجه صف خلق و ضد خلق روشن میشه. اگه شما همتون ضد استعمار هستید، ضد امپریالیست هستید، در نتیجه میتونید با بورژوازی ملی و مترقیتون متحد بشید و گویا این ماهیت مبارزه طبقاتی رو نشون میده. یا مبارزه فرهنگی یا مبارزه نژادی، اینا به عنوان مبارزه طبقاتی از طرف چپ معرفی میشه و بهش برخورد میشه و بر مبناش سیاست تعیین میشه. سیاست هایی که همونطور که گفتم سازش با بورژوازی رو تعیین میکنه، خصلت غیر طبقاتی به تمام این مبارزات میده و در نتیجه پیامش به طبقه کارگر اینه که در چهارچوب این مبارزات در نتیجه هم منفعت با بورژوازی و در نتیجه میتونه به اصطلاح یک بخش از بورژوازی رو در سنگر خودش علیه امپریالیسم داشته باشه. منصور حکمت در این مورد صحبت میکنه و میگه که اولا این غیر طبقاتی کردن هر مبارزه‌ای که توی جامعه در جریانه و روشن نمی‌کنه این مبارزه داره جواب کدوم طبقه، افق کدوم طبقه و نیازها و آرمانهای کدوم طبقه رو پیش می‌بره و طبقات مختلف توی این مبارزات و توی این جنبش‌ها با کدوم پرچم‌هاشون شرکت می‌کنن و در این حال به اون به بحث دیگه‌ای که رشد نیروهای مولده رو به اصطلاح به عنوان یه رابطه مکانیکی بین رشد نیروهای مولده و مناسبات تولیدی تعریف می‌کنن، بحث می‌کنه که اگر اینطوری به مبارزه طبقاتی نگاه بکنیم و مبارزه طبقاتی رو فقط تو اون موقعی که طبقه‌ای به نهایت قدرت خودش رسیده نگاه بکنیم، یه استنتاج کاملا پاسیفیستی از مبارزه طبقاتی می‌گیریم و این دقیقاً علیه بحثیه که مارکس در مورد مبارزه طبقاتی می‌کنه. مارکس در مورد مبارزه طبقاتی توی مانیفست خیلی روشن میگه، میگه مبارزه طبقاتی با جوامع طبقاتی، مبارزه طبقاتی به وجود میاد، این مبارزه همیشه هست، گاه آشکار گاه پنهان، گاه احزاب خودش رو داره گاه نداره، گاه افق روشن و دورنمای روشن خودش رو داره گاه نداره. در اینجا مبارزه طبقاتی برخلاف تصوری که چپ توی ایران و به نظر من توی دنیا داشت که گویا مبارزه طبقاتی اون مبارزه‌ایه که طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحزب میاد توش و شرکت میکنه و تا قبل از اون مبارزه طبقاتی نیست رو رد میکنه. مارکس توی حداقل مانیفست خیلی روشن، حتی مبارزه کارگر رو تو شکوندن ماشین مبارزه طبقاتی میدونه، جنبش چارتیستی رو مبارزه طبقاتی میدونه و منصور حکمت اعتصاب کارگرای انگلیس رو مبارزه طبقاتی و مبارزه کمونیستی میدونه، حتی فراتر از اینه که به عنوان مبارزه طبقاتی. در نتیجه این تصویر از مبارزه طبقاتی که اولا یه چیز دیگه جاشو میگیره، مثل مبارزه ملی و مبارزه ضد استعماری و مبارزه به اصطلاح خلق و امپریالیسم و دید دیگه‌ای که مبارزه طبقاتی رو فقط در اوج خودش، فقط در اوج خودش و فقط در اون تقابل‌های جدی یا در لحظات بحران‌های انقلابی به عنوان مبارزه طبقاتی می‌بینه رو رد می‌کنه و خیلی روشن میگه، میگه مبارزه طبقاتی همیشه هست و این مبارزه طبقاتی اشکال پیچیده خودش رو داره و توی اشکال روبنایی‌تر خودشون نشون میده. هیچ وقت بورژوازی وقتی که خواست به قدرت برسه علیه فئودالیسم نرفت بگه نیروهای مولده باید رشد بکنه، جامعه باید صنعتی بشه، تجارت باید به وجود بیاد، کارخانه باید به وجود بیاد و با این پرچم علیه فئودالیسم وایسه. بورژوازی علیه فئودالیسم تو سطح روبنایی‌تری جنگش رو شروع کرد. بورژوازی تو فرانسه وقتی که به ارزیابی انقلاب فرانسه نگاه میکنید، انقلابات فرانسه، وقتی که ارزیابی مارکس رو نگاه میکنید و حتی ارزیابی الان من اشاره میکنم، ارزیابی منصور حکمت رو از جنبش مشروطه نگاه میکنید، هیچ طبقه جدالش رو با طبقه دیگه با اون پرچم به اصطلاح زیربنایی خودش نمیاره رو بکنه. یه سری کشمکش های روبنایی تر، یه سری کشمکش های حقوقی، یه سری کشمکش های سیاسی، یه سری کشمکش های فرهنگی هست که به این جدال طبقاتی رنگ میده و معنیش میکنه. بورژوازی فرانسه وقتی که علیه فئودالیسم وای میسته، بحث حکومت جمهوری رو به جای سلطنت میاره، تو شکل حکومت یه حکومت دیگر رو میخواد. حقوق فردی زایده جامعه بورژواییه و یه جنگ حقوقیه، حقوق فرد در مقابل دولت، حقوق فرد در مقابل سیستم مذهبی، جدایی دولت از دین، از دولت، روشنگری، دوره رشد علم، دوره رشد اتکاب علم در مقابل خرافات مذهبی، جنگ‌های فرهنگی و به اصطلاح سیاسی دیگه‌ای که بورژوازی با فئودالیسم می‌کنه، ابعاد روبنایی اون مبارزه طبقاتیه که مارکس ازش حرف میزنه و منصور حکمت ازش حرف میزنه، در مقابل تبیین خیلی خیلی مکانیکی از مبارزه طبقاتی که گویا طبقه کارگر زمانی داره مبارزه طبقاتی میکنه و یا زمانی شما میتونید به یه جامعه بگید مبارزه طبقاتی در اون هست که در شکل اوریان خودش، در شکل رو در روی آشکار خودش به وجود اومده. منصور حکمت در این مورد یه دوره دیگه غیر از دوره انقلاب 57 حرف میزنه که من بهش برمیگردم، ولی این تبیین مارکسیستی از مبارزه طبقاتی که مبارزه طبقاتی توی اشکال روبنایی خودش شکل میگیره، تو اشکال حقوقی خودش، تو اشکال فرهنگی، هنری، فکری، سیاسی خودش شکل میگیره و با خودش مکاتب به وجود میاره، با خودش هنر ویژه خودش رو به وجود میاره، با خودش ادبیات ویژه خودش رو به وجود میاره و با خودش جنبش و سنت سیاسی ویژه خودش رو به وجود میاره، به نظر من یکی از اون بحث‌های مهم مارکسیستیه که منصور حکمت توی جدالش با چپ خرده بورژوایی ایران تو انقلاب 57 به روشنی در موردش صحبت میکنه و حرف میزنه. یه دوره دیگر رو ما بعد از انقلاب 57 داریم و یه جدال دیگه منصور حکمت رو با چپ غیر کارگری و چپ غیر کمونیست و اونم دوره بعد از فروپاشی بلوک شرق. بعد فروپاشی بلوک شرق کمونیسم از مد افتاد و تمام جریاناتی که به خودشون میگفتن کمونیسم، جریانات غیر کمونیستی، غیر کارگری که کمونیسم براشون پرچم مناسبی بود که جنبش خودشون رو پیش ببرن، خیلی راحت دیگه به خودشون کمونیست نگفتن و خیلی راحت کمونیسم رسما کنار گذاشته شد. خیلی‌ها دموکرات شدن، خیلی‌ها دموکراسی طلب شدن، خواهان آزادی شدن و دیگه به احتیاجی به مارکسیسم نداشتن. توی این دوره ما با یه تبیین دیگه از مبارزه در جامعه روبرو میشیم، اونم اینه که گویا مبارزه روبنایی، مبارزه در خود، هیچ ربطی به اون بحث پایه‌ای مارکس نداره که حتی جدال سیاسی جدالی بر سر یه منافع پایه‌ای‌تر و ربط داره به منافع پایه‌ای‌تر طبقات توی اون جامعه. توی این دورانه که یه دفعه شما مواجه میشین با اینی که مبارزه سیاسی هست، مبارزه بین دموکراسی و کسانی که دموکراسی نمیخوان. دموکراسی تبدیل میشه به یه مقوله غیر طبقاتی، تبدیل میشه به یه چیز ایدئالیزه شده که هیچ مفهوم طبقاتی نداره و در نتیجه یه عده زیادی میشن دموکراسی طلب بدون اینکه دیگه به خودشون هم حتی بگن بورژوای دموکرات. خیلی راحت دموکراسی تبدیل میشه به ایشیو و بعد از 11 سپتامبر اسلام سیاسی تبدیل میشه به یه چیزی که گویا اصلا هیچ ماهیت طبقاتی نداره، ماورای طبقاته و در خود موجودیتی داره و گویا این پرچم یه جنبش بورژوایی معین در یک دوره معین در یک جغرافیای سیاسی معین نیست. و توی این دوره دقیقاً منصور حکمت دوباره به جدال این بینش میره و توی سمینارهای کمونیسم کارگریش و سمینار بازخوانی کاپیتال مارکسش دوباره مراجعه میکنه به این تز مارکسیستی که تمام این جدالهای سیاسی، تمام این جنبش‌های اجتماعی و تمام این جدال‌های فرهنگی، ادبی، حقوقی، شخصیتی، هر چی که هست، اینا به طور واقعی وصلن به نیازهای پایه‌ای‌تر و نیازهای زیربنایی‌تر طبقاتی که توی اون جامعه هستن. و در نتیجه اگه برید سراغ دموکراسی تعابیر یا واقعیتش، علاوه بر این که تاریخ دموکراسی رو، تاریخ به اصطلاح سنت و گرایش دموکراسی طلبی بورژوایی رو در تقابل با فئودالیسم و پیشرو بودنش رو توی اون دوره نشون میده که توی این دوره دیگه بعد از شکست شوروی، دموکراسی و دموکراسی طلبی موقعیت دیگه‌ای داره و داره جواب به نیازهای دیگه بورژوایی میده و چرا کمونیستا نباید توی این دوره به خودشون صرفاً بگن دموکراسی طلب و باید آزادی رو از دموکراسی به اصطلاح جدا بکنن. همونطور که گفتم منصور حکمت توی به خصوص بازخوانی کاپیتال مارکسش اشاره میکنه به این مسئله که تمام جدالهای روبنایی، تمام جدالهای حقوقی، تمام جدالهای سیاسی، تمام جدالهایی که بر سر فرهنگ، هنر، ادبیات، شعر، مذهب، درک و شعور و ذهنیت انسان توی جامعه هست، همه اینها یه واقعیت زیربنایی داره و با یه واقعیت زیربنایی داره انطباق پیدا میکنه و خودشو داره برای جواب دادن به یه واقعیت زیربنایی تر بیان میکنه. اینجاست که منصور حکمت وارد بحث جنبش ها میشه و اینو میگه مبارزه طبقاتی اگه خودش رو داره در اشکال روبنایی تر نشون میده و در اشکال سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، همراه خودش سنت ها و گرایشات رو به وجود میاره، همراه خودش تئوری های معینی رو به وجود میاره، همراه خودش مکاتب فکری به وجود میاره، همراه خودش جنبش های سیاسی و سنت های سیاسی رو به وجود میاره و تلاش میکنه به خصوص توی سمینار کمونیسم کارگری دوم که در مورد کمونیسم کارگری و فعالیت در کردستان هست، به نظر من یکی از شیرین ترین و مارکسیستی ترین ادبیات در این مورد که چطور طبقات جدال خودشون رو از طریق این مکانیزم های روبنایی تر و از طریق جنبش های اجتماعیشون پیش میبرن و وقتی که نگاه میکنه به کل این جنبش ها و سنت ها، هیچ وقت اگه شما برید سراغ منصور حکمت وقتی که به مبارزه در جامعه اشاره میکنه، هیچ وقت اینی که این مبارزه کدوم جنبش ها توش اکتیون، چی نیستن، کدوم سنت ها دارن کار میکنن، چی کار نمیکنن و در نتیجه طبقه کارگر باید چه سیاستی رو و چه نقشی رو در اون اوضاع خطیر یا اوضاع غیر خطیر به عهده بگیره رو ازش حتی غافل بشه. نمونه خیلی روشنش رو ربوار احمد الان گفت وقتی که به کردستان و به تحولات به اصطلاح جنگ خلیج و نظم نوین جهانی نگاه میکنه. چپ اون موقع اگه یادتون باشه همه حمله امریکا به عراق رو مسئله نفت میدونستن، میخوان به منابع نفتی دسترسی پیدا کنن، تئوری همیشگی بورژوازی ضد امپریالیست که امپریالیسم ما رو به خاطر نفتمون میخواد تئوری چپ بود. و منصور حکمت خیلی روشن اونجا میاد میگه، میگه فروپاشی شرق چه تأثیری توی طبق، توی به اصطلاح صفبندی طبقات تو دنیا داره، چه تأثیری روی خود بورژوازی داره و بورژوازی غرب داره چه جوابی به این وضعیت جدید میده. و حتی اونجا به دقت تناقضات بورژوازی رو، تقابل‌های بخش‌های مختلف بورژوازی رو نشون میده. و اون موقع است که میگه نظم نوین جهانی برای جواب دادن به چه نیازی از طرف بورژوازی امریکا داره طرح میشه. کاربرد این به اصطلاح متد مارکسیستی و این نگاه مارکسیستی به مبارزه طبقاتی و پیچیدگی مبارزه طبقاتی و انعکاس این مبارزه طبقاتی یا اشکال این مبارزه طبقاتی که اساساً در اشکال روبنایی خودش داره پیش میره رو منصور حکمت تو تمام دورانی که از هر مسئله، چه اتفاقات تو ایران، چه در عراق، چه در سطح بین المللی هر وقت خواسته حرف بزنه رو میتونید نگاه بکنید. حتی منصور حکمت وقتی که به انقلاب مشروطه نگاه میکنه، اگه مراجعه کرده باشید، میگه بورژوازی ایران وقتی که میخواست به اصطلاح انقلاب مشروطه رو شروع کردن، با پرچم اینی که بورژوازی باید به قدرت برسه و فقط صنعتی شدن نبود، جنبش های معینی شکل گرفت. مسئله نقش زنان تو آموزش و پرورش، مدرن شدن آموزش و پرورش، آزادی مطبوعات، مسئله ناسیونالیسم، هویت ملی، همیشه یکی از اون پرچم هایی بوده که بورژوازی برای پیشبرد امر خودش در مقابل به اصطلاح جامعه فئودالی بلند کرده و زاده جامعه بورژوایی توی ایران حداقل به مسئله ملی شدن نفت به عنوان یکی از جدال‌هایی که بورژوازی ایران برای پیشبرد امر خودش داشته، مسئله دولت وابسته به امپریالیسم به عنوان پرچم یک بخش از بورژوازی که می‌خواسته بالاخره از زیر سلطه امپریالیسم بیرون بیاد و مستقل برای خودش بتونه بازار سرمایه رو توی جامعه ایران به اصطلاح تحت کنترل قرار بده، همه رو توی این موارد وقتی که نگاه میکنید تو ارزیابی‌های منصور حکمت، توی بررسی جنبش‌ها، بررسی به اصطلاح تحولات سیاسی یا بررسی هر جامعه‌ای رو میتونید نگاه بکنید. و همینجا دوباره منصور حکمت چیزی که میگه اینه که وقتی که این جنبش‌های اجتماعی راه میفتن، وقتی این کشمکش‌های اجتماعی راه میفته، مردم تو شرکت میکنن، مستقل از اینه که چقدر میدونن این پرچم چی هست یا نه، اونها تبدیل میشه به پرچمشون، تو این جنبش ها شرکت میکنن و با شرکتشون توی این جنبش ها جامعه رو به یه طرف میبرن و یه تعیین تکلیف سیاسی میکنن. تو انقلاب مشروطه ایران توده وسیعی شرکت کرد، تو انقلابات فرانسه جدال بورژوازی با فئودالیسم توده وسیعی شرکت کردن بدونن که دارن با این کار خودشون تعیین تکلیف میکنن با جامعه فرانسه که از فئودالیسم به بورژوایی بره، یا تو دوره انقلاب مشروطه بدون اینی که آگاه باشن به اینی که دارن تعیین تکلیف میکنن یا توی این پروسه دارن به بورژوازی خدمت میکنن یا نه، پرچم اون جنبش پرچم مردم میشه و مردم توش شرکت میکنن، آگاه یا ناآگاه توی این پروسه تحولات اجتماعی از طریق شرکتشون توی این جدال ها، از طریق شرکتشون توی این جنبش ها به طور واقعی این جدال ها رو به جایی میرسونن و جامعه رو به اصطلاح تعیین تکلیف های معینی رو توی جامعه به وجود میارن. در اینجا بحثی که منصور حکمت داره، مثل بحث و متدی که مارکس داره، اینه که مبارزه طبقاتی خودش رو در اشکال روبنایی نشون میده، در اشکال جنبش های حتی منصور حکمت به دقت میگه حتی در جنبش هایی با اهداف محدود و ویژه، اهدافی مثل حق زن، اهدافی مثل آزادی مطبوعات، اهدافی مثل جدایی دین از دولت، اینا جنبش های معینی هن با اهداف معین، اصلا بحث سرنگونی فئودالیسم توش نیست مثلا، ولی جنبشیه با یک هدف معین، با یک پرچم معین، ولی خودش توی خودش داره نشون میده که یک بخشی از این جامعه بورژوازی داره سعی میکنه که قدرت و روبنای سیاسی فئودالی رو توی اون جامعه تضعیف بکنه. حقوق فردی یه جنبش معین بود با یه پرچم معین، حق رأی، پارلمان در مقابل حکومت سلطنتی، اینا همشون جنبش هایی هستن با مطالبات ممکنه تکمت موردی یا چند موردی، ولی مسئله سر اینه که این جنبش ها همشون دارن توی دل خودشون نشون میدن که یک بخش از جامعه داره تعیین تکلیف میکنه با یک بخش دیگه از جامعه و یه به اصطلاح یه حلقه ای هست و یا یه به اصطلاح بازتابی هست از اون مبارزه طبقاتی که توی اون جامعه وجود داره. در نتیجه هیچ چیزی توی این جامعه طبقاتی نیست که رنگ طبقات رو به خودش نگیره. هیچ جدالی نیست رنگ طبقات رو به خودش نگیره. هیچ کشمکش حقوقی نیست که رنگ طبقات رو به خودش نگیره. هیچ تئوری نیست که رنگ طبقات رو به خودش نگیره. به همین جامعه بورژوایی نگاه کنید. وقتی که میخوان زنان رو از بازار کار برونن به خونه، شروع میشه تبلیغات اینی که شیر مادر برای بچه خیلی خوبه و زنان برن تو خونه شیر بدن و این وظیفه مهمیه. و وقتی احتیاج ندارن یک تبلیغاتی شروع میشه و علم ثابت میکنه که شیر پاستوریزه یا شیر خشک به اندازه شیر مادر مهمه. هیچ چیزی نیست که جواب نده به نیازی که یک بخش از اون جامعه، یک طبقه از اون جامعه در تقابلش با طبقه دیگه داره پیش میبره. و در نتیجه هیچ جنبشی، هیچ سنتی، هیچ مکتبی، هیچ شخصیتی، هیچ تئوری نیست که رنگ این جدال طبقاتی رو به خودش نداشته باشه. و اگه کسی میخواد جنبشی رو ارزیابی بکنه، باید نگاه بکنه ببینه پشت این جنبش، پشت این مکتب کدوم منفعت زمینی و کدوم منفعت طبقاتی کدوم بخش خوابیده. ولی این رابطه رو منصور حکمت دوباره تک به تک تعریف نمیکنه. اینطوری نیست که بورژوازی فقط یک جنبش داره، یک جنبش داره تموم شد چون یک طبقه است. توی خود بورژوازی بخش‌های مختلفش جنبش به اصطلاح گرایشات مختلف دارن. ما گرایش لیبرالیسم رو داریم، گرایش رفرمیسم رو داریم، گرایش ناسیونالیسم رو داریم، فاشیسم رو داریم. اینا سنت‌های مختلف بورژوایی هستن که با همدیگه تقابل‌های خونین حتی داشتن. در نتیجه باز اینجا رابطه رو مکانیکی نمی‌بینه که هر طبقه یک جنبش تموم شد و شما دیگه با هیچ چیز دیگه روبرو نیستین. در نتیجه هر جنبشی مهر یک طبقه رو داره. اقشار مختلف، به خصوص اقشار مختلف بورژوازی، بنا به اینه که کدوم افق رو دارن، کدوم آرمان رو دارن و کدوم جایگاه رو توی این مناسبات تولیدی و توی مناسبات سیاسی اون جامعه میخوان، جنبش‌های خودشون رو دارن، سنت‌های خودشون رو دارن و این سنت‌ها با هم درگیر میشن. فاشیسم همینقدر بورژواییه که لیبرالیسم هست، همینقدر بورژواییه که ناسیونالیسم هست. همه اینا گرایشات بود. همونقدر بورژوایی که دموکراسی طلبی امروز بخش عظیمی از این روشنفکران بورژوا هست. ولی اینا با هم دیگه تقابل کردن و تقابل خونینی رو کردن. در نتیجه این رو هم اینطوری به هم دیگه ربط نمیده و بعد از جنبش ها به نقش احزاب میرسه و احزاب رو به عنوان ابزار جنبش ها برای دخالت توی این کشمکش ها تعریف میکنه. و اینجاست که برخوردش هم به احزاب برخورد خیلی جنبشیه. و اینه که وقتی میگه خودش خیلی روشن توی بحثش، حداقل ارزیابیش از حزب کمونیست ایران، میگه وقتی که شما یه حزبی رو ارزیابی میکنید، باید ببینید که این حزب رابطهش با طبقه‌ای که ادعا میکنه نماینده اون طبقه است چیه، رابطه سیاسیش چیه، رابطه عملیش چیه، کدوم افق رو بلند کرده، جواب کدوم نیاز اون طبقه رو میده و کجای جنبشی که این طبقه با خودش داره کجای اون قرار گرفته. در نتیجه احزاب هم براش احزابی نیستن که شما میتونید به میل خودتون بگید که این حزب. منصور حکمت هیچ وقت هیچ حزبی رو و هیچ جنبشی رو برعکس چپی که امروز توی ایران به خصوص هست، بر مبنای رابطهش با دولت مرکزی تعریف یا بورژوازی حاکم تعریف نمیکنه. هیچ وقت از حزب توده، مباحثشو بخونید تو جدالاش توی حزب کمونیست ایرانه، هیچ وقت نمیگه حزب توده خائنه. میگه آره یه حزب چی بهش میگفتن اون موقع، بلوکیه، به اصطلاح روسیه. ولی وقتی که نگاش میکنه میگه این حزب نماینده ناسیونال رفرمیسم در ایرانه. در نتیجه هیچ وقت احزاب رو و جنبش ها رو در رابطه با دولت مرکزی تعریف نمیکنه. برای همین هیچ وقت کمونیسم منصور حکمت یه کمونیسم فقط ضد رژیمی نیست. نگاه میکنه این حزب توی اون جامعه داره کجا رو اشغال میکنه. به چپ ایران کلن بهشون میگه اینا ناسیونال رفرمیستن. میگه راه کارگر و اکثریت چپتر از جبهه ملی وایستادن. جبهه چپ جنبش ناسیونال رفرمیسم تو ایرانه و هیچ فرقی با اونها ندارن. در نتیجه ارزیابیش از احزاب هم ارزیابیه که رابطه هر حزبی رو توی جنبش‌های اجتماعی، رابطه اون حزب رو با طبقه‌ای که خودش مدعیش نمایندگی می‌کنه و رابطه اون حزب رو با طبقات دیگه و جنبش‌های دیگه است که مبنای ارزیابیشه. ارزیابی منصور حکمت رو از حزب دموکرات تو دوره جنگ حزب دموکرات و حزب کمونیست ایران یا کومله نگاه کنید، تفاوت متد منصور حکمت و ارزیابی منصور حکمت از اون جنگ با ارزیابی که اون موقع توی حزب کمونیست ایران بود نگاه بکنید. ارزیابی منصور حکمت و برخوردش رو به کل چپ بورژوایی ایران، حتی اون موقع که فقط بهشون میگفت پوپولیست، نگاه بکنید. امکان نداره بگه اینها دارن از نظر طبقاتی کدوم طبقه رو نمایندگی بکنن. امکان نداشت اینو حذف بکنه. نگاهش رو به جدال‌های درون خود حزب کمونیست ایران بکنید. حتی به حزبی که خودش درش بود رحم نمی‌کنه. میگه ایران ایدئولوژیک و تعلق ایدئولوژیک این حزب جوابگوی هیچ چی نیست. گرایشات درون اون حزب رو، گرایشاتی که وصل به جنبش‌های اجتماعی و طبقات رو تعریف می‌کنه و میگه یه گرایش چپ سنتی داره، یه گرایش ناسیونالیستی داره و یه گرایش کمونیسم کارگری داره. برخورد منصور حکمت حتی به کمونیسم کارگری به عنوان یه جنبش اجتماعی واقعیه، نه از سر مکتبیش، و خیلی روشن میگه، میگه کمونیسم کارگری جنبش اجتماعی موجود در طبقه کارگره و به قول مارکس اگر تئوریشو داشته باشه متهذبه و متشکله، و اگر نداشته باشه بدون تئوری پراکنده و غیر مسلح وارد یه جنگ طبقاتی میشه. نگاهش به همه احزاب و به همه جنبش ها این هست که این جنبش ها دارن جواب نیازهای معینی رو میدن، و نگاهش به کمونیسم کارگری همینه. میگه کمونیسم کارگری واقعیت بیرون از احزاب و گرایش ها، جنبش ها، سنت ها مقدم بر احزاب هستن، بخشی از سوخت و ساز طبقاتی جامعه ان، بخشی از جواب دادن نیاز هر طبقه ای به اصطلاح بخشی از پرچم هر طبقه یا قشری به جواب دادن به نیازهای خودش و افق و آرمان اون بخش از جامعه. احزاب بعد از جنبش ها به وجود میان، احزاب سازمان یافتگی این جنبش ها و ابزار این جنبش هاست برای اینکه بتونه توده وسیع تری رو توی اون جدال ها همراه خودش ببره، هم افق خودش بکنه. شما فقط با مکتب مارکسیسم نمیتونین طبقه کارگر رو به جدال با بورژوازی ببرین، به حزب کمونیستی مسلح به مارکسیسم احتیاج دارین. بورژوازی هم اینطوریه، فقط با تئوری لیبرالیسم نمیتونست جامعه رو به جدال با فئودالیسم ببره، مجبور بود احزابش رو به وجود بیاره و احزابش محمل متشکل کردن مردم برای کشوندنشون به این جدال‌های طبقاتی بود. این به نظر من یکی از اون نقاط گرهی و یکی از اون نقاط مهم تئوری منصور حکمت و مارکسیزمیه که منصور حکمت از زیر آوار چپ خرده بورژوایی و توی این دوران بعد از شکست به اصطلاح بلوک شرق، از زیر آوار کمونیسمی که دیگه دموکراسی طلب شده بود و طبقه براش دیگه معنی نداشت، مبارزه طبقاتی معنی نداشت، جدال روبنا فقط جدال روبنا بود، جواب به هیچ نیاز دیگه ای رو نمیداد، این رو تو دوره‌های مختلف از زیر این آوار بیرون اومد. من فقط خیلی کوتاه به کاربردش اشاره بکنم. ببینید منصور حکمت اینها رو به عنوان فقط تئوری نمیگه، کاربرد داره. یه نمونهش رو ربوار احمد اینجا اشاره کرد در مورد کاربرد این متد مارکسیستی در برخورد به تحولات در مورد عراق، در مورد مباحث دیگه منصور حکمت. ببینید منصور حکمت میگه اگه کسی میخواد بدونه ریشه تئوریک مارکسیسم دخالتگر و مارکسیسم اجتماعی و کمونیسم دخالتگر منصور حکمت کجاست، به نظر من یکیش اینجاست، به خاطر اینکه منصور حکمت توی همین بحثه که میگه مبارزه طبقاتی مبارزه اجتماعیه، مبارزه که انسانها با پراتیک خودشون پیش میبرن. در نتیجه اگه شما این پایه تئوریک رو از بحث‌های منصور حکمت در مورد کمونیسم دخالتگر، در مورد کمونیسم اجتماعی، در مورد حزب و قدرت سیاسی، در مورد حزب و جامعه، در مورد حزب و شخصیت‌ها ازش بگیرید، تبدیل میشه به تئوری‌های لیبرالی، تبدیل میشه به استنتاجات لیبرالی از همه اینها. حزب و قدرت سیاسی اگه این تبیین مارکسیستی که مبارزه طبقاتی، مبارزه دائما در جریانه، جنبش‌های مختلف، کشمکش‌های مختلف در سطح جامعه، در سطح روبنایی، در سطح سیاسی توی اون جامعه در جریانه و احزاب کمونیستی قاعدتاً باید در این کشمکش‌ها دخالت بکنن و به طبقه کارگر افقش رو بدن، اون موقع کسی نمیتونه به اصطلاح هسته مارکسیستی بحث حزب و قدرت سیاسی رو بگیره. حزب و جامعه و حزب و شخصیت‌ها همینطوره. اگه شما این رو از این تئوری مارکسیستی رو که مبارزه طبقاتی مبارزه ای که با خود شخصیت ها، احزاب، مکاتب، سنت ها رو میاره و احزاب هستن که میرن به اتکا به این سنت ها با شخصیت های خودشون تو اون مبارزه طبقاتی شرکت میکنن، این هسته مارکسیستی رو از حزب و جامعه بگیرید، تبدیل میشه به یه تئوری لیبرالی، تبدیل میشه به تئوری اینی که از طریق میدیا شما میتونید قدرت سیاسی رو بگیرید. دخالت فعال منصور حکمت تو تمام جنبش‌های اجتماعی و اینی که همه این جنبش‌های اجتماعی محلیه، جنبش‌های مثل دفاع از حقوق زن، مثل علیه مذهب، مثل کودک، دخالتگری کمونیسم منصور حکمت از این تبیین مارکسیستیش نسبت به مبارزه طبقاتی، جنبش‌ها و احزاب هست که بیرون میاد. به هر حال همونطور که گفتم من تلاش کردم حداقل دریچه‌ای رو از نظر خودم باز بکنم به اینی که تبیین مارکسیستی از مبارزه طبقاتی، جنبش‌ها و احزاب چه جایگاه مهمی رو در تئوری منصور حکمت داره و اینی که منصور حکمت تحلیل‌های مارکسیستی می‌کرد و سیاست‌های رادیکال رو بیرون می‌آورد ناشی از یک همچین تبیین مارکسیستی نسبت به جامعه، نسبت به رابطه روبنا و زیربنا، نسبت به طبقات و رابطه‌شون، نسبت به جنبش‌ها رابطه‌شون، احزاب و رابطه‌شون با هم دیگه هست. متون زیادی هست در این مورد، میشه بهش مراجعه کرد، از سمن با اوست جزء مارکسیسم سوسیالیسم خلقی گرفته تا بازخوانی کاپیتال مارکس تا سمینارهای کمونیسم کارگری، ناسیونالیسم چپ و کمونیسم طبقه کارگر، مانیفست، حزب و قدرت سیاسی، حزب و جامعه، درباره احزاب بورژوایی از طرف خود منصور حکمت، احزاب سیاسی در روسیه و روسیه لنین که نشون میده چقدر نزدیک به متد منصور حکمت، و بالاخره مانیفست. فکر میکنم اینها حداقل اونجایی هستن که هم میشه فرموله بحث‌های منصور حکمت رو دید و هم میشه کاربرد این تئوری و این تبیین مارکسیستی رو در عرصه‌های مختلف ازش دید. خیلی متشکرم.